بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. خب در مجلس هشتم امالی مرحوم شیخ صدوق، روایت آخر که روایت چهارم هست و این مجلس رو در 14 شعبان 367 مرحوم شیخ ایراد کرده. ببین 367 این در واقع 367 و 368 مرحوم صدوق این کتاب رو در مجلس ایراد کرده. در سال چند از دنیا رفته؟ 381 قرن چهارم. حدثنا محمد بن علی رحمه الله قال حدثنا عمی محمد بن ابی القاسم عن محمد بن علی الکوفی عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن ثابت بن ابی صفیه عن سعید بن جبیر عن عبدالله بن عباس. عبدالله بن عباس یکی از راویان مورد قبول هر دو فرقه هست و مکثر در حدیثه و به خاطر روحی پرسشگری سوالهای زیادی رو کرده از پیغمبر و امیرالمؤمنین، روایت زیادی از اون نقل شده. اگر راجع به ابن عباس دو تا مطلب الان در ذهنم هست، مرحوم آیت الله محمد هادی معرفت در کتاب التفسیر و المفسرون، تفسیر و مفسران با همین عنوانم ترجمه شده، ایشون مفصل راجع به ابن عباس صحبت کرده. آقای محمد باقر حجتی کرمانی هم در کتاب، اگر اشتباه نکنم، تاریخ قرآن کریم 80 صفحه‌ای راجع به شخصیت ابن عباس صحبت کرده. سعید ابن جبیر یکی از راویانی است که از ابن عباس روایت نقل میکنه، تابعیه، صحابی نیست. تابعان چه کسانی هستند؟ کسانی که پیغمبر رو ندیدن ولی صحابه رو درک کردن، ولی خودشون پیغمبر رو ندیدن. ابن عباس روایت کرد از پیغمبر که فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم معاشر الناس من احسن من الله قیلا و اصدق من الله حدیثا. ای مردم، چه کسی هست که در سخن از خدا راستگوتر باشه؟ معاشر الناس ان ربکم جل جلاله امرنی ان اقیم لکم علیا علما و اماما و خلیفتا و وصیا. حالا من انشاءالله در یکی از جلسات همزی که عرض کردم کل خطبه قدیر رو میخونم، شما این عبارات رو مشابهش رو در خود خطبه هم خواهید دید. ای مردم، خدای متعال من رو امر کرده که علی رو در میان شما به معنای یک علم و نشانه، امام، خلیفه و وصی قرار بدم و او رو در واقع به شما معرفی بکنم. دقت دارید دیگه، علمن، امامن، خلیفتن و وصی، یا نفهمید فقط خلیفتن، همه شؤون امامت، ولایت و خلافت رو. و ان اتخذه اخن و وزیرا، خدا به من دستور داد که علی رو به عنوان برادر خودم و وزیر خودم انتخاب بکنم. معاشر الناس ان علیا باب الهدى بعدی، ای گروه مردم، علی دروازه هدایت الهی است بعد از من. در زیارت ششم امیرالمومنین هم شما ملاحظه می‌فرمایید که یکی از تعابیری که راجع به امیرالمومنین آمده این که السلام علیک یا باب الله و داعی الی ربی. علی دعوت کننده به سوی پروردگار و هو صالح المؤمنین، او صالح مؤمنان است، شایسته ترین مؤمنان است. بعد حضرت از آیه 33 سوره مبارکه فصلت استفاده کردند و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. سخن چه کسی بهتر است از سخن اون کسی که به سوی خدا دعوت کرده و کار نیک کرده و میگه من از مسلمانانم؟ یعنی صالح المؤمنینی که در قرآن معرفی شده امیرالمؤمنین. معاشر الناس ان علیا مني ولده ولدي، ترجمه نمی کنم واضحه، و هو زوج حبیبتی، او همسر حبیبه من فاطمه زهرا است. امره امری و نهیه نهیه. من دقت دارم در روایاتی که دارم این جلسات میخونم، شما این تعابیر رو زیاد میبینید، این مطابقت بین پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین رو. معاشر الناس علیکم به طاعته، بر شما باد به طاعت او، فرمان برداری از او، یعنی بر شما واجب از او فرمان ببرید. و اجتناب معصیته، از نافرمانی او دوری کنید. فان طاعته طاعتی و معصیته معصیتی، طاعت او اطاعت از او اطاعت از منه و نافرمانی او نافرمانی منه. معاشر الناس ان علی صدیق هذه الامه. هفته قبلتون میاد جلسه قبل که روایت مطرح کردم، عنوان فاروق رو در روایت داشتیم، اینجا هم صدیق رو داریم هم فاروق رو. عرض کردم که این دو عنوان عنوانیست که از امیرالمومنین دزدیدن، صدیق اکبر و فاروق اعظم. امیرالمومنین خودشان فرمود انا صدیق الاکبر و الفاروق الاعظم. ان علی صدیق هذه الامه، صدیق این امت و راستگوترین این امت علی علیه السلام، و فاروق ها جدا کننده این امت از حق و باطل، جدا کننده از بهشت و دوزخ علی علیه السلام. و محدثها، علی محدث هست، محدثها. این مقام محدث بودن یک عنوانی است که در روایات ما خیلی بهش تأکید شده، که از شؤون بالای بندگی خداست. در کتاب شریف الکافی اصلا یک بابی رو به این اختصاص داده که اهل بیت علیهم السلام محدثن از جانب خدای متعال، برای اونها حدیث گفته میشه، صحبت میشه با اونها. انه هارونها، هارون این امت علی علیه السلام. آصفها، آصف ابن برخیای این امت علی علیه السلام. و شمعونها، شمعون این امت علی علیه السلام. یعنی علی علیه السلام تمام شؤون اوصیاء پیامبران سابق رو دارا هست. انه باب حتتها، درب نجات این امت. و سفینت و نجاتها، باب استغفار و پذیرش و گذشت این امت. و سفینت و نجاتها، و کشتی نجات این امت. و انه تالوتها و ذو قرنیها، تالوت این امت و ذو القرنین این امت علی علیه السلام. معاشر الناس انه محنت الورا، خیلی عبارت مهمیه. علی سبب آزمون بشره، علی خودش سبب امتحانه. و الحجت العظما، حجت بزرگ خدا علی است. و الآیت الکبرا، یعنی آیت الله العظما علی علیه السلامه. و الآیت الکبرا، نشانه کبرا. و امام اهل دنیا، امام اهل دنیاست. و العروه الوثقا، و اون ریسمان محکمی است بین زمین و آسمان. معاشر الناس ان علی مع الحق و الحق معه و علی لسانه، علی با حق، حق با علی است و حق جاری شده بر زبان اوست. خب ان علی مع الحق و الحق معه، من قبلا هم گفتم مثلا ان عمار مع الحق و الحق مع عمار، این راجع به عمار هم نداره، ولی ما راجع به امیرالمومنین تعبیری داریم که راجبه هیچ کسی نداریم. یدور الحق و معه حیث ما دار، هر جا که علی باشه حق دور او میگرده. این که گفتم عمار، عمار و ملحق، این یعنی عمار حقگراست، علی هم حقگراست، ولی حق علیگراست. دقیقا فهمید رابطه طرف اینیش برای امیرالمومنین. نه ببینید، خود امیرالمومنین فقط یک جمله توضیح میدم چون کار کلاس مونده و این روایت رو غرضمون تیمونم و تبرکنه. ببینید خود امیرالمومنین شاخص رو داده، اعرف الحق تعرف اهله، حق رو بشناس اهل حق رو هم میشناسی. من اگه بخوام توضیح برای شما بدم در جواب سوال شما، ببینید برادران، بین واقعیت و حق همیشه یک فاصله ای، و بین واقعیت و حق یک سری افراد میان واسطه گری میکنن. این حرف خیلی حرف مهمیه، خیلی حرف بزرگیه، برای دهن منم بزرگیه. یه عده از آدمایی که هر روز می‌بینید دارن دعوا می‌کنن تو جامعه، آدمای بزرگ با این دعوا می‌کنن با اون دعوا می‌کنن، اینا تو این مرحله وسائط موندن و به اون مرحله حق نمی‌رسن. علی علیه السلام معیار حقه. اگر علی یک شخص شد حق و حق شد اون شخص، اینا دیگه از هم جدایی ناپذیرن. فاصله بین واقعیت و حق بدون حذف وسائط میشه خود امیرالمومنین. من دیگه الان در این فرصت کوتاه اینقدر میتونم توضیح بدم، تو بعدم بازش. خب معاشر الناس ان علیا مع الحق والحق معه وعلى لسانه. معاشر الناس ان علیا قسیم النار. این فرمایشاتی که پیغمبر دارن میفرمایند به این معنا نیست که همه چی را علی دارد و من از او نعوذ بالله، ما چنین اعتقادی نداریم، مثلا به زبانم نمیاریم. چون خود امیرالمومنین فرمود انا عبد من عبید محمد، من بنده ای از برده ای از برده های اویم. افق پیغمبر اکرم بالاست ولی وسیع و امیرالمومنین. ان علی ان قسیم النار، یعنی اگر علی قسیم النار، علی فاروق، علی سفینت و نجات، طاعت او طاعت خداست، اجتناب معصیت او اجتناب از معصیت خداست. آیا پیغمبر اینجوری نیست؟ به طریق اولا پیغمبر هست. ان علی ان قسیم النار لا يدخل النار ولی الله. ولی او، دوست واقعی او وارد آتش نمیشه. ولا ينجو منها عدو له، اگر کسی دشمن او باشه از آتش نجات پیدا نمیکنه. انه قسیم الجنه، نه فقط قسیم النار بلکه تقسیم کننده بهشت هم هست. لا يدخلها عدو له، دشمن علی وارد بهشت نمیشه هر کاری بکنه، سعی و تلاش کنه. ولا یزحزح عنه ولی الله، و دوست علی از بهشت محروم نمیشه. معاشر اصحابی قد نصحت لکم، من گفتم و بلغتکم رسالت ربی، رسالت الهی رو ابلاغ کردم. ولکن لا تحبون الناصحین، ولی شما خیرخواهان خودتون رو دوست ندارید. اقول قولی هازا و استغفر الله لی و لکم. حرف من این بود، پیغمبر فرمود حرف من اینه، سخن من اینه، برای خودم و شما از خدای متعال طلب آموزش میکنم، که حالا انشالله ما خطبه قدیر رو که یک بار از نظر بگذرانیم و شما انشالله نوبر کنید و عرضم کردیم هر کی خطبه قدیر رو حفظ کرد کلاساش رو بیاد امتحان شما 20 میدیم، اصلا نخونه برای امتحان، نه کتاب بخونه نه مطالب کلاسی که ما گفتم. خب من راجع به بحث قدیر چند تا نکته دارم که میخوام کم کم دیگه بحث رو جمع‌بندی کنم برسیم به خطبه و نهایتا دیگه وارد حوادث هنگامه رحلت یا شهادت پیغمبر اکرم بشیم. در مورد این که مکان خطبه پیغمبر برای ابلاغ ولایت و خلافت علی علیه السلام کجا بوده، من قبلا صحبت کردم که روایات در این باره متعدده. برخی میگن عرفات بوده، برخی دیگر میگن منا بوده، و برخی مسجد خیف یا به عبارت درست‌تر مسجد الخیف رو محل ایراد خطبه پیغمبر دانستن، که ترجیح ما اینه که پیغمبر در چند جا از این موضوع سخن رانده. یعنی پیغمبر در طول عمر مبارکش بارها و بارها ولایت، خلافت، امارت، وراثت، اخوت، علم، همه شؤون و فضائل امیرالمومنین رو بیان کرده. در حجة الوداع برای ابلاغ عمومی و به عنوان ابلاغ اصلی چند بار پیغمبر تلاش کرده، موفق نبوده. این ابلاغ پیغمبر موفق بوده، ابلاغ موفق نبوده به خاطر مخاطب، و در قدیر موفق بوده. حالا سوال اینجاست، آیا پیغمبر اکرم که چند جا در مورد ولایت و امامت امیرالمومنین خطبه خوندن و بیان کردن، آیا در همه موارد با هیاهو و غوغا و تشویش مخاطبین مواجه بودن؟ دستی در کار بوده؟ این فرمایش علامه سید جعفر مرتضی است. علامه سید جعفر مرتضی العاملی، آیا دستی در کار بوده تا با بازی با روایات و تشویش در فهم دقیق این روایات در موضوع مهم امامت شبهه افکنی بکنه و حقیقت این امر رو نابود بکنه؟ خب برای این که به این سوال جواب بدیم مقدماتی میخوایم. عرض کردیم که پیغمبر اکرم ترجیح دادن که در چند جای مختلف از این موضوع صحبت کنن. در همه موارد هم این مردم شروع کردن به مخالفت. من قبلا گفتم یه تکراری میکنم برای این که حضور ذهن دوستان بیشتر از قبل جلب بشه. طبق برخی از روایات خداوند در عرفات به حضرت امر کرد که امر امامت رو ابلاغ کنه. امر به ابلاغ امامت آمده بود ولی حفظ و عصمت نیامده بود، حفظ و عصمت از مخالفین. حضرت در مسجد خیف در جایی به نام کراع الغمیم، با عین در کراع الغمیم یه جاییست بین مکه و مدینه، این امر رو ابلاغ کردن ولی امر به عصمت نازل نشده بود. هر باری هم که شروع به خطبه خوانی کردن به همین قصدی که امر ولایت و امامت رو ابلاغ بکنن، با هیاهو و غوغای مردم حضرت نتوانستند این مأموریت رو انجام بدن. من روایت رو عرض کردم چند جلسه قبل یادم نیست، از مسند احمد ابن حنبل جلد 5 صفحه 99 از جابر ابن سمره تکرار میکنم این روایت رو. قال خطبنا رسول الله به عرفات فسمعته یقول، پیغمبر در عرفات در حجت الوداع هنوز ایام حج تمام نشده برای ما خطبه خوندن و من شنیدم، خودم شنیدم که گفت، حدیث سماعیه، یه فسمعته یقول، خودم شنیدم، لن یزال هذا الامر عزیزا ظاهرا، این امر امامت، این هذا الامر پیوسته عزیزا ظاهرا، آشکارا، محکم، استوار، حتی یملک اثنا عشر کلهم، پیوسته بدین گونه است در حالی که 12 نفر که همه آنها نقطه، همه آنها نقطه چی؟ ثم لغت القوم، شروع کردن هیاهو کردن، سر و صدا کردن و تکلمو با هم دیگه حرف زدن، پچ پچ کردن. فلم افهم قوله بعد کلهم، من نفهمیدم بعد از کلهم پیغمبر چی گفت، که این امر الهی پیوسته جاری و ساری هست با امامت تا اینکه 12 نفر در واقع حکومت کنن و امامت کنن که همه آنها. بعد به پدرم گفتم فقلت لابی یا ابتا ما بعد کلهم چی گفت پیغمبر بعد از کلمه کلهم؟ قال کلهم من قریش، همه اینها از قریش. خب جلوتر عرض میکنم اگه واقعا همه از قریش بودن که دلیل نداشت که اینا اینقدر خلاصه اذیت کنن پیغمبر رو. طبق نقل های دیگر مثل ینابیع المودة قندوزی حنفی صفحه 445 پیغمبر فرمود به جای کلهم من قریش کلهم من بنی هاشم، که در اون روایت هستش که ثم اخفا صوته، پیغمبر آروم گفتن، من به پدرم گفتم ملذی اخفا صوته، قال کلهم من بنی هاشم، که این تعابیر شلوغ کردن مردم در هنگامه ایراد این خطبه و جاهای دیگه در منابع آمده که مثلا ثم لغت القوم و تکلم و حرف زدن، تکلم الناس فلم افهم، اینقدر حرف زدن من نفهمیدم، زج الناس، داد و بیداد کردن، فریاد کشیدن، فقال کلمتون اسمتنی هن ناز، پیغمبر یه چیزی گفت که انقدر مردم شلوغ کردن من انگار کر شدم اینو نشنیدم، فسرخ هن ناز، مردم داد زدن، فلم اسم ما قال، فکبر هن ناز، بعضی ها تکبر الله اکبر الله اکبر، تکبیر بیجا، فجعل هن ناز یقومون و یقعودون، پیغمبر تا به اینجا رسیدن، خب این فرمایش پیغمبر ادامه پیدا نکرده دیگه، تا یه جایی اومده پیغمبر داشته خطبه میخونده، تا به این نقطه رسیده شلوغ شد، یه عده بلند شدن ایستادن، یه عده نشستن، تا اینکه نهایتاً در غدیر خم آیه عصمت نازل شد و بعد از اون احدی جرأت نکرد به غوغا و آشوب دست بزنه. من نمونه های از روایات رو میخوام عرض بکنم که نشون میده زمانی که آیه عصمت نازل شد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. وقتی این نازل شد دیگه کسی جرأت نکرد قوغا کنه، چون که با اینکه تعداد مردم صدها بلکه هزاران برابر بود، همم به امر الهی که اینجا ظاهرا یه معجزه هم رخ داده فرمایش پیغمبر رو میشنیدن، چون شنیدن این تعداد زیاد که من عرض کردم جلسه اول چند نفر بودن؟ اعداد مختلفه دیگه، گفتم از 70,000 تا 120,000 تا 124,000 نفر حاضر بودن و جلوترم عرض خواهم کرد. ببینید پیغمبر در مکه در مناسک حج چندین بار نیت کرد که این مطلب رو ابلاغ کنه، موفق نشد. روز 13 پیغمبر از منا بیرون آمد، نرفت مکه زیارت وداع کنه. پیغمبر ترجیح داد عده‌ای نباشن دیگه، عده‌ای نمی‌رسیدن به پیغمبر. کیا نمی‌رسیدن؟ اهالی مکه حداقل نبودن دیگه. بعد آیا سوال برای شما پیش نیومده که چرا پیغمبر بلا فاصله از مکه بیرون آمد برای حرف چنین مهمی و 200 کیلومتر راه رفت تا به جحفه برسه و در 3 کیلومتری جحفه منطقه غدیر خم باشه که اونجا پیام خودش رو ابلاغ کنه؟ ما از اول هی تأکید کردیم که پیغمبر اکرم اصرار داشت جمعیت زیادی در حجۃ الوداع حاضر باشن، اعلام حج شد به همه گفتن شرکت کنید، تا جایی شرکت در حجۃ الوداع عمومی است و مهمه که اهل سنت که تعریفشون از صحابی اینه که من رأى النبی ولو للحظه من صحب النبی شهرا او یوما او رآه، کسی که پیغمبر یک بار ببینه، برای اثبات صحابی بودن یک سری از افراد میگن این تو حجۃ الوداع حاضر بوده. مثلا راجب گروهی که از طائف آمدن، چون من قبلا عرض کردم پیغمبر از مدینه که حرکت کردن عده‌ای فقط نتونستن همراهی کنن چون وبا آمده بود و حسبه، اهالی مکه هم که بودن گروه دوم، از اکناف عالم اسلامی هم گروهی ملحق شدن یمن و جاهای دیگه، گروه چهارم که به طور در واقع خاص به اونا پرداخته میشه مردم طائفن، خصوصا قبیله ثقیف، که الان خیلی از قبیله ثقیف رو میگن آقا این در صحابیه چون در حجۃ الوداع بوده، چون در حجۃ الوداع همه ثقیف بودن. ولی پیغمبر ترجیح داد به هر حال این فرمایش مهم رو در میان اهالی مکه نگوید، به امر الهی هم فرمایشش به این همه آدم برسد، ولی 200 کیلومتر بیرون مکه. چرا؟ این نکته مهم داره، چون جحفه محل جدا شدن مردم عراق، شام و مدینه است، یعنی اینا نمیتونستن زودتر برن و طبیعتا یه تعدادی رفتن، طبیعتا که من میگم یه تعداد زیادی اومدن به خاطر اینکه فهمیدن حج آخره و برای تبرک و همراهی با پیامبر، یعنی اولین حجی بوده که اینا با پیامبر و آخرین حج. خیلی هاشون هم ممکنه راهشون هم حتی ممکنه از اهالی مکه یه تعدادی باشن، هیچ بعید نیست برای اینکه به این فیض نائل بشن. حالا من نمونهای از روایات رو عرض میکنم. نمونه اول رو از بهار الانوار مرحوم مجلسی جلد 37 صفحه 250، سعد و سعود سیدن طاووس صفحه 65. چی شد؟ چیزی مبهمه؟ خب من میگم نتونستم بگم، پیغمبر که میخواست بگم، پیغمبر میخواست بگه در مکه، نتونست به خاطر اینکه این اجازه ندادن و گروه قدرتمندی بودن اجازه ندادن و نتوانست پیغمبر که ابلاغ کنه، ولی آیه اسمت نازل شد احدی جرأت نکرد قوغا کنه. ایتان نکتش همینه دقیقا دیگه، دقیقا نکتش همینه که خدای متعال امر به ابلاغ امامت کرده، یعنی این پیغمبر به این سادگی نیست، به این سادگی نیست، یعنی که دست های پشت پرده برای این که به امروز ما اینجا بشینیم بگیم آقا مردم بلند شدن، نشستن، داد زدن، سر صدا کردن، تکبیر گفتن. چرا نمیخوان یه چیزی به پیغمبر بگه؟ از چی میترسن؟ دقیقاً به خاطر همین که پیغمبر چندین بار تلاش کرده ولی موفق نشده. در حال بله ما جلسات قبل حضور داشتین، نمیدونم، من جلسه قبل کامل 14 مورد روایی رو عرض کردم که در واقع دسته اصلی تبهکار در این موضوع قریش و امیرالمومنین و پیغمبر اشکال رو متوجه قریش میدانن در این موضوع. بله قریش نمیخواستن. من یه عرضی هم داشتم برای اینکه یه ریاستی از دست رفته بود دوباره قبول این ریاست برگرده، حالا قبلا با شکل مدرن و غیر اسلامیش، الان با اسم اسلام. روایت اول: قد اشتهرت الروایات عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام. روایات متعددی از امام باقر و امام صادق علیهم السلام هست که ان الله اوحى الى نبیه ان یستخلف علیا، خدای متعال امر کرد و وحی کرد به پیغمبرش که علی علیه السلام رو جانشین خودش کنه. فکان یخاف ان یشق ذلک علی جماعت من اصحابه. پیغمبر نگران بود که این کار بر گروهی از اصحاب او گران بیاد، سخت باشه براشون. فانزل الله هذه الايه تشجيعا له على القيام بما امره الله بعدا. پیغمبر آیه قصد انجام نداشت، قطعا داشت، ولی نگران بود خاطر شرایط جامعه، تا زمانی که خدای متعال این آیه رو نازل کرد که پیغمبر رو بر این کار تشجیع کنه، تشویق کنه، که منظور آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و لا یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. که یادتون باشه راجع به شأن نزول سوره معارج که هفته قبل عرض کردم، للکافرین لیس له دافع، اینا مؤیده دیگری، ان الله لا یهدی القوم الکافرین. تو ابلاغ کن، اسمت هم داری، ولی بدون که ان الله لا یهدی القوم الکافرین، این ایمان ها و اسلام های ظاهری که لما یدخل الایمان فی قلوبهم. روایت بعدی از ابن عباس و جابر ابن عبدالله انصاری قالا، هر دو تاشون این روایت رو دارن که امر الله محمدا ان ينسب علیا للناس ليخبرهم بولایته فتخوف رسول الله ان يقولوا حابا ابن عمه و ان يطعنوا في ذلك علی. خدای متعال امر الله پیامبرش رو امر کرد، او رو مأمور کرد که ان ينسب علیا للناس، که علی رو به خلافت نسب بکنه، ولی یخبرهم به ولایته و اونها رو در جریان بذاره راجع به ولایت امیرالمؤمنین. فتخوف رسول الله، پیغمبر بیم داشت، نگران بود که بگن ان یقولوا حابا ابن عمه، که بگن ها پسرمو خودش انتخاب کرد، فامیل بازی کرد. این ببینید نگرانی که پیغمبر داره نشان از شناخت درست پیغمبر از اصحابش، که در میان اصحاب چه موجوداتی هستن که راجب پیغمبر، راجب عقل کل، راجب بهترین مخلوق خدا چنین حرفی رو میزنن و احتمال داره بگن که گفتن. و انیت عنو فی ذالک علی، ممکنه طعنه بزنن به پیغمبر و او رو مورد انتقاد قرار بدن در این مورد. فاوحى الله الی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، که خدای متعال این آیه رو به پیغمبر وحی کرد. فقام رسول الله به ولایته یوم غدیر خم، پیغمبر دیگه ابلاغ کرد. شواهد و تنزیل حاکم حسکانی، ایشون حاکم حسکانی واهی جیمی و سین، حسکانی هم نیست. یه نکته من قبلا بارها گفتم راجع به اسامی که شما در تاریخ اسلام در روایات میشنوید، باید به کجا مراجعه کنید؟ کتب اعلام، کتبی که به شما در واقع فتح و کسر و ذمه این اسامی رو میده که در میان در واقع گروه نخستین و صدر اسلام این اسامی چطور تلفظ میشدن. بعضی هاش هم سماییه دیگه، یعنی خیلی چیزم خیلی مهمی نیست البته، ولی خب بهتره که درست تلفظ بشه. مثلا کتاب اعلام زرکلی، زرکلی کتاب اعلام داره، بعد ببینید اسامی رو، این حاکم حسکانیه. شواهد و تنزیل ج جلد 1 صفحه 256. تفسیر مجموع البیان مرحوم تبرسی، ایشون تبرسی نیست، تبرسی منصوب به کجاست؟ تبرستان. تبرسی ها کجایی هن؟ تفرشی هن. بله. تبرسی کتاب چی داره؟ الاحتجاج فی اهل اللجاج، کتاب احتجاج تبرسی. ایشون تبرسیه، صاحب مجمع، مفسر معروف، امین الاسلام تبرسی، کتاب اعلام الهدا و اعلام الورا و اعلام الهدا، این هم مالیشونه. مجموع البیان جلد 3 صفحه 382، مرحوم سید هاشم بهرانی در تفسیر البرهان جلد 2 صفحه 337. روایت بعدی، ببینید این مجموعه روایات رو که کنار هم میگذاریم یک مفهوم خیلی مهم ازش استنباط میکنه. فخرج رسول الله، پیغمبر از مکه بیرون آمد، فقال یا ایها الناس ان الله ارسلنی الیکم برساله، ای مردم خدای متعال من رو به سوی شما مبعوث کرده با یه رسالتی، و انی ذقت بها ذرعا مخافتا ان تتهمونی و تکذبونی، من در ابلاغ این رسالت احساس فشار و دلتنگی کردم از ترس اینکه من رو متهم کنید، تکذیبم کنید، حتی عاتبنی ربی، تا اینکه خدای متعال عتاب کرد به من، فیها به وعید انزله علی بعد وعید، که خدا تهدید پشت تهدید بر من فرو فرستاد، فکان تکذیبکم ایای ایسر علی من عقوبت الله ایای، من نگاه کردم دیدم که اگر شما من رو تکذیب بکنید خیلی آسونتر از عذاب خداوند، پس ترجیح دادم که مأموریتی که خدا به عهده‌ام گذاشتم رو انجام بدم. بازم دارم عرض میکنم هیچ شاهدی ما نداریم مبنی بر اینکه پیغمبر تعلل در انجام مأموریت داشت، نه خیر، پیغمبر نگران بود که چطور میشه با این امت این حرف رو زد. این تایید میکند که تمام اقدامات بعد از پیغمبر اکرم برنامه‌ریزی شده بوده است، نقطه، و اینا قبل از پیغمبر اکرم سابقه داشته، در زمان پیغمبر اکرم برنامه‌ریزی شده، بعد از پیغمبر اکرم برنامه‌ها اجرا شده که یه هویی شد و دیگه ببخشید و مردم بیعت کردن و دیگه نمیتونیم پس بگیریم، و بعضی آمدن گفتن دیگه ببخشید تو اگه زودتر میگفتی ما آمدن به امیرالمومنین گفتن دیگه، گفتن ما اگه زودتر میگفتی ببخشید دیگه ما با شما بیعت میکردیم، ای خالی بندا، اگه امیرالمومنین زودتر میگفت شما باش بیعت میکردیم. خب این هم از امالی شیخ صدو از همین کتاب صفحه 436، شواهد تنزیل حاکم عسکانی جلد 1 صفحه 258. یه روایتی مفصله، من فقط ترجمهش رو خلاصش رو عرض میکنم، خیلی مفصله، که در روضة الواعظین ابن فتال نیشابوریه صفحه 92، تفسیر صافی ملا محسن فیض کاشانی جلد 2 صفحه 58، احتجاج تبرسی که من عرض کردم جلد 1 صفحه 73، کتاب الیقین سید ابن طاووس صفحه 349، و کتاب التحسین سید کتاب بهار الانوار علامه مجلسی و سایر منابع مفصل. پیغمبر اکرم وقتی که فرمان پیدا کرد که علی علیه السلام رو، این روایت، به امارت نصب بکنه، از قوم خودش مخصوصا از منافقین امت خائف و ترسان بود که مبادا پراکنده بشن و به جاهلیت و کفر جدیدی برگردن. همچنین پیغمبر از عداوت و بغض درونی اونها نسبت به علی علیه السلام آگاه بود، میدونست با علی دشمنه، که این دشمنی ادامه پیدا کرد در طول تاریخ دیگه. به امام حسین هم در روز عاشورا گفتن بغضن لعبیک، ما از بابای تو از اول خوشمون نمیاد و از هر چیزی که به بابای تو مربوط باشه. الان جناب ابو طالب طبق منابع برخی از فرق اسلامی که مشخصه، در حفره از حفره‌های آتش در حال عذاب شدن، و انواع و اقسام نسبت ها، من قبلا بحث ابو طالب رو کامل مطرح کردم، اتهاماتی که به ابو طالب میزنن و جوابش، یک دلیل بیشتر نداره. دلیلش چیه؟ پدر شخصی است که بعضیا دوستش ندارن، هر چیزی که به او مربوط باشه مورد اتهامه، هر چیزی و هر کسی، دوستش ندارن و نمیتونن تحمل کنن افتخاراتش رو در جامعه. خب ادامه روایت رو عرض بکنم. پیغمبر از عداوت و بغض درونی اونها نسبت به علی آگاه بود، اطلاع داشت، برای همین به واسطه جبرئیل از خدا درخواست کرد که او رو، یعنی درخواست ابتدایی بوده که او رو از شر و کید و مکر منافقان حفظ کنه. بنابراین انجام کار را تا مسجد خیف یا مسجد خیف در مراجعت از مکه به تأخیر انداخت. این مسجد کجاست؟ دقیقا در سرزمین مناس کنار جمرات. مسجد خیف یا مسجد خیف، چه مسجدی این؟ شنه میگوری مسجد چیه؟ چیه مسجد خیف؟ کنار جمرات، قربانگاه، در منا قربانی میکنن. یه پیامبری بود به نام ابراهیم، اومد اینجا خواست فرزندش رو ذبح کنه، ندا آمد که یا ابراهیم قد صدق در رؤیا و فدا این آب ذبح نظیم. چند حضورش نیمی که برادران اهل سنت میرن توش میخوابن ایام حج. شما مردی برو یه جایی به دو رکعت نماز بخون تو مسجد خیف، کلن توش خوابن، میخوابن توش. خب پیغمبر انجام این کار رو تا مسجد خیف در مراجعت از مکه به تأخیر انداخت. در اون منزل بار دیگر جبرئیل نازل شد و تکلیف سابق در مورد معرفی علی بن ابی طالب رو تجدید کرد. اتفاقا یکی از خوبی‌های حادثه قدیر و تکرار چند باره این هم اینه که خیلی محکمه، این مولا درزش نمیره. یکی از دلایلی که اصلا پیغمبر ابلاغ نتوانست بکنن، درسته که منافقان امت بودن، ولی از اون طرف یه وجه مثبت هم داره، یه بار دوبار نبوده. اینو انکار کردی، اونو میخوای چیکارش کنی؟ در عرفات بوده، در منا بوده، در مسجد خیف بوده، در کراع الغمیم بوده، اونم در یک حج ها، نه که در حج. چون عرض کردم پیغمبر تنها حجی که به صورت علنی گذارد بعد از اسلام حجۃ الوداع بود، اولین و آخرین حج. تکلیف سابق رو جبرئیل آمد تجدید کرد، یعنی مجدداً از پیغمبر درخواست کرد امر الهی، ولی راجع به درخواست آخر پیامبر مبنی بر عصمت و نگهداری و از شر منافقین هیچ پیامی نیاورد. پیغمبر درخواست کرده بود که خدای من رو نگهداری کن و عصمت بده از شر اینها، تا اینکه به کراع الغمیم در راه مکه و مدینه رسید. در این منزل بود که جبرئیل برای بار سوم نازل شد و موضوع معرفی علی ابن تعداد اختلافیه. موضوع معرفی علی ابن ابی طالب را یادآور شد، ولی باز هم خبری از پاسخ درخواست پیغمبر در حفظ و عصمت نبود. پیامبر خطاب به جبرئیل گفت: از آن می ترسم که مردم من رو تکذیب بکنن و سخن من رو درباره علی نپذیرند. تا اینکه در غدیر خم رسید، در اونجا فرمان حفظ پیامبر رو آورد جبرئیل. در اینجا بود که برای مردم خطبه خوند و به اونها گفت که جبرئیل بر او نازل شده سه بار و فرموده که امر امامت علی رو برای مردم بیان بکنه. تا اونجا که فرمود، ادامه روایت خلاصش، من در ابتدای امر از برای مردم گفت، از جبرئیل درخواست کردم که من رو از ابلاغ این مطلب به شما معذور بدارد، چون به این نکته واقف بودم که مؤمنان اندکند و منافقان بسیار و از دغل و درویی آنان و مسخره کنندگان اسلام آگاه بودم، همونها که در کتاب خدا به این وصف آمده ان، که چیزی که در دلهاشون نیست و بر زبان میارن. بله، این سخنان اینها من رو به شدت آزار میداد تا کار رو به اینجا رسوندن که من رو زود باور نامیدن. گفتن قل هو، گفتن چی؟ هو اذنون، زود باوره، هرچی میگید شده. پیغمبری که در مقابل مردم صبور بود، از ناحیه امت خودش گفتن این آدم زود باوری، آخرین نفری که باشه حرف بزنه همون رأیشو میزن. و دلیل این نامگذاری این بود که میپنداشتن من شنوای هر سخنی هستم، تا اینکه خداوند این آیه رو نازل فرمود و از ایشان کسانی هستند که پیغمبر رو آزار میدن و میگن او زود باوره. اگر بخواهم میتوانم نام یکی یک اونها رو بشمارم، ولی نباید بشمارم، چون دقیقا امتحان این امت اینه. وگرنه که اگه اینجوری بود همه میتونستیم به صورت بسیار پاستوریزه و استریلیزه همون به خدا برسیم. خیلی خوب، چند میلیارد مسلمان همه برن بهشت و زندگی خوبی خوشی در کنار هم سالهای سال تجربه کنیم و پایان داستان. ولی قرار نبود اینجوری باشه. اگر بخواهم میتونم نام یکی که اونها رو بشمرم، خصوصیات کامل و تفصیل امورشون رو بیان بکنم، ولی به خدا قسم که من در این کار به اونها کرامت کردم، از روی کرم الهی این کار رو نکردم. خب این بحث رو من جمع‌بندی بکنم، دو تا روایت دیگه عرض میکنم. یه روایت دیگه هست که لما نزلت بلغ ما انزل الیک من ربک، وقتی این آیه نازل شد، قال یا رب انما انا واحد کیف اصلا. پیغمبر عرض خود من یه نفرم، من تنهام، چجوری انجام بدم؟ یجتمع علی الناس، اینا علیه من اجتماع میکنن. فنزلت و الم تفعل فما بلغت رسالته، وقتی اینجوری شد آیه نازل شد که اگه انجام ندی رسالتت رو انجام ندیدی. جامع البیان تأویل آیه القرآن، ابن جریر طبری، از بزرگترین مفسر و محدث اهل سنت، جلد 6 صفحه 414، در المنثور سیوطی، در المنثور فی تفسیر المعثور از سیوطی، جلد 2 صفحه 298، نه همه منابع اهل سنت. فتح القدیر شوکانی، جلد 2 صفحه 60، که مرحوم علامه امینی هم در جلد 1 القدیر تمام این مدارک رو آورده. و روایت آخر در این باب، و جا فی روایت عن الامام الباقر علیه السلام، از امام باقر در کتاب الشریف الکافیه، اسم کتاب اصول کافی نیست، اسم کتاب الکافیه. الکافی سه بخش داره، اصول، فروع و روزه. تو روزه هم مصیبت ننوشتن ها، روزه و اینا، روزه به معنی کشکول، روزه به معنی باغ، یک جنگی از روایات با موضوعات متنوع. این در بخش اصول، جلد 2 صفحه 290، که فرمود وقتی آیه اکمال دین نازل شد، پیغمبر فرمود امتی حدیث و عهد بالجاهلیه، اینا کاروبارشون با جاهلیت تازه است، خیلی اینا نزدیکن به جاهلیت. حدیث و عهد بالجاهلیه، و متا اخبرتهم به هازا فی ابن عمی یقول قائلون، اگر این موضوع رو درباره پسر عموی خودم به اونها بگم، گوینده ای از بین اونها خواهد گفت چنین و چنان، یقول قائلون و یقول قائلون، این میگه اون میگه. فقلت فی نفسی من غیر ان ینطق به لسانی، این رو در دلم گفتم به زبان نیاوردم. تازه طبق این روایت، یعنی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، این نازل شد، بعدن آمد و الا تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. چون میگه وقتی این فراز آیه نازل شد، من گفتم خدای من چجوری بگم؟ من حرف بزنم؟ شروع کنم حرف زدن، حرف و حدیث در آوردن برای پیغمبر. وقتی برای پیغمبر در میارن، شما انتظار دارید که برای مثلا بله در نیارن؟ در میارن، پر روی تمام در میارن. بله، فاتتنی عزیمت من الله عز و جل بطلتن اوعدنی الم ابلغ ان یعذبنی، تا این که از جانب خدای متعال عزیمت آمد از ناحیه خدا و البته که من رو تهدید کرد که اگر ابلاغ نکنم عذابم بکند. فنزلت، ادامه آیه، که این آیه نازل شد. خب به همین مقدار کافی باشه، ما دیگه میخواستیم دلایل خروج سریع پیغمبر از مکه رو بگیم و راجع به خود غدیر و خم و معناش هم صحبت بکنیم، که حالا اجالتا میمونه برای جلسه بعد و بازم مطلب ما تمام نشد. صلی الله علی محمد و آل طاهر.